خب سلام به دکتر مهدی خانکه عزیز.
سلام شما عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. منم همینطور، یه بار دیگه افتخار دادین در کافه هنر با هم کافه‌ای های عزیز ما صحبت بکنیم. این بار درباره خوشنویسی میخواییم با شما صحبت بکنیم. به دوستان عزیز، رفقا که شما رو بیشتر میشناسند، عرض میکنم که دکتر مهدی خانکه استاد محترم دانشگاه هستند، پژوهشگر هنر هستند، منتقد هنری هم هستند، منتقد خیلی سختگیری هم هستند، ضمن اینکه اوضاع احوال روز فرهنگ و هنر جامعه رو هم رصد میکنند. بنابراین حالا از همون اولین سوال شروع بکنیم، آیا شما موافق هستید که ما اصولا یه مقداری سهلگیری داریم دیگه در مورد آموزش و هنر در مدارسمون، در نظام آموزشی و پرورشی، و وقتی که صحبت از خوشنویسی میشه و نگاه میندازیم به دستخطای خودمون و رفقا و مخصوصا حالا دکترا که اسمشون بد در رفته، ولی توی شاخهای مختلف میبینیم که ما خیلی حساسیت به خرج نمیدیم، خیلی همون در حقیقت سردستی مینویسیم، زیبا نمینویسیم، تأثیرش رو روی خودمون، روی روح خودمون، روی روح مخاطب اینها رو برانداز نمی کنیم، ارزیابی نمی کنیم. از شما بپرسیم.
خواهش می کنم صاحب جان، عالی ترین مقام انسانیت مقام تفکره. تفکر یعنی گفتمانی که بین ذهن انسان و نفس اتفاق می افته. بالاترین هنر، هنریه که این تفکر رو منتقل میکنه و مکتوب میکنه برای اینکه مردم بتونن ازش بهره ببرن. این جایگاه خوشنویسی در فرهنگ ایرانیه. ایرانیان گزیده گزین بودن، کم سخن بودن و پر محتوا. یعنی شما اشعار فارسی رو که نگاه میکنی، یک بیت شعر گاهن کوهی از کلمات در پی داره، مفاهیم بسیار غنی و لایه لایه در پی داره. بنابراین انتقال تفکر بالاترین شأن داره، بنابراین خوشنویسی در فرهنگ ایرانی بالاترین شأن داره. این نزول توجه ما به این داشته بسیار غنی فرهنگی متاسفانه از دوره قاجار آغاز میشه. تا دوره قاجار پادشاهان باید زیباترین خطها رو مینوشتن. از میرعلی تبریزی شما بگیرین که معلم مدرس پادشاه است، تا شاه طهماسب، تا شاه عباس که توسط میرماز خوشنویس نادره زمان مصر خوشنویسی بهش داده میشه. بنابراین زیبا نوشتن نه تنها یک وظیفه بلکه یک رسالت برای انسان ایرانی، به خاطر اینکه قرار تفکر رو منتقل بکنه. متاسفانه عدم توجه به داشته های فرهنگی که از دوره قاجار آغاز میشه، در دوره پهلوی شدت میگیره و امروز دیگه کلا باعث شده که ما دیگه اصلا داشته های فرهنگیمون رو به یاد نیاریم. حتی انقدر سرعت گرفته که بدنویسی و زشنویسی گاهی عامل تفاخر شده.
آخ آخ آخ.
این چیزی که شما میفرمایین آقای شهزاد عزیز، مردم عزیز ایران، خوشنویسی جز مفاهیم و بنیادی ترین و اساسی ترین مفاهیم و داشته هایی است که ما در فرهنگمون داریم.
دقیقا.
فرهنگ تأمل و صبر.
چقدر زیبا گفتی، تأمل و صبر. یه سوالی میخواستم ازت بپرسم، برای این که من داشتم یه فکری میکردم دیروز درباره این که آیا معرفت از هنر متمایزه یا نیست. وقتی نگاه میکنیم ببینیم زیبایی شناسی، مثلا اگه بخوایم به تعریف کانت و اینها برگردیم، که در حقیقت باید هنر رو به مثابه یک مهارت انسانی دید و از معرفت متمایز، اون وقت نسبت این تعریف با هنر اسلامی، با اونجایی که تذهیب، خوشنویسی، نگارگری گره میخوره با آیین‌های دینی ما، اونجا چه جوابی میشه داد؟
آقای شهرزاد، یکی از گرفتاری هایی که برای ما ایجاد شده همین مفاهیم و انگاره های جدیدیه که در فرهنگ ما با ترجمان غلط وارد شده و ما اصرار داریم که داشته هامون رو تطبیق بدیم با این مفاهیم. یعنی اکثر محققین ما وقتی که میخوان افاضه فیضی بکنن، بگن که آقا ما کانت بلدیم، هایدگر بلدیم، هگل بلدیم، مجبورن که یا انگار اجبار دارن که داشته های فرهنگیمون رو تطبیق بدن. ما آقای شهرزاد عزیز، هزاران ساله که تفاخر داریم به این آثار هنری بود. آثار هنری ما در تأمل، هیچ خوشنویسی جهت ارتداد در طول تاریخ خط ننوشته. یعنی میرماد که از اذان صبح تا اذان مغرب مشق خوشنویسی میکرده، نه به خاطر سلهی که از دربار بگیره، به خاطر نفس تأمل و صبره. این خوشنویسی مشق صبره. این صبر همون چیزی که خداوند در قرآن میفرماید که ما انسان را از عجله خلق کردیم، با عجله خلق کردیم. این عجله دامگاه انسانه. بنابراین انسان ایرانی خوشبخت بوده، سعادتمند بوده، به خاطر اینکه از عجله پرهیز داشته و این هنر اونو متعالی میکرده، چون این هنر از عجله اونو پرهیز میداده. برای همین هنرهای سنتی ما با هنرمندان سنتی اون همه آدمای آرامی هستن.
به به، دقیقا.
در جوار اینو قرار میگیری، لذت میبرین، تنشی درشون نیست و امروز کمرنگ شدن، کم شدن، به خاطر اینکه بنیاد دنیای جدید بر اساس عجله، ایجاد شده.
بنا شده متاسفانه. یه دوستی برای ما پیامک فرستادن، گفتن که من هر وقت صحبت از خوشنویسی میشه فقط یاد نستعلیق میفتم. آیا واقعا درسته که ما فقط به یاد نستعلیق بیفتیم؟ حالا گفته می شود که نستعلیق عروس خطهای جهان است، به قدری زیباست، به قدری ویژگی های در حقیقت زیبایی شناسانه داره که این عنوان خیلی بزرگی هم نیست براش. اما از شما بپرسم، وقتی صحبت از خوشنویسی و خط در ایران در فرهنگ ما میشه، باید فقط یاد نستعلیق بیفتیم؟
بسیار عالی. آیش حضرت عزیز، من شما اجازه میخوام کلمه فرنگی استفاده بکنم. فرنگی کلمه داره به نام دیولوپ. هنر سنت، هنر سنتی ما، هنرهای ما، حالا سنتی مقداری بار معنایشو کاهش میده، هنرهای ما از پروسه یا جریان دیولوپینگ استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی هنرهای ما در درون خودشون دائم زایا هستن،
گسترش پیدا میکنن، توسعه پیدا.
این گسترش مقداری گاهی موقعا تداعی معنای نقل انتقال داره، یعنی انگار از جای به جای دیگه. ولی خود دیولوپ یعنی که از درون زایده میشه و توسعه پیدا میکنه از درون. هنر نستعلیق، خوشنویسی ما از هزاران سال پیش آغاز شده. شما خط میخی های دوره هخامنشی رو، نظم و ترتیب و دقت پرداخت این سنگ ها، این خطوط رو بر روی سنگ خارا ببینید، لذت بخشه. از اون وقت آغاز شده و این رسیده به جایی که یه گل داده، این گل شده نستعلیق. یعنی شما میبینید رسم الخط عربیه، نوشتار عربیه، ولی نوعی نمایش داده شده که وقتی که پاکستان، هندوستان شما تشریف میبرین، این خط تبدیل شده به خط دینی اونها، همان گونه که نسخ و سلس برای ما خط دینی و مذهبیه. یعنی خط اینقدر زیباست و این نستعلیق هم به اعلی درجه خودش رسیده و باز این خوشنویسی ایرانی همچنان زایاست و داره تولید میکنه شکست نستعلیق، خطهای جدیدی که داره تولید میشه و نقاشی خط که امروز شما میبینید که تبدیل شده به یه هنر فوق‌العاده.
یک خبری هم آقای دکتر به من دادن، خانم صالحی تهیه کننده برنامه، بله. که امروز یک آیینی قرار هست برگزار بشه، آیین رونمایی از لوح ثبت ملی مکتب نستعلیق میر عماد که شما نمیدونم خبر دارید حتما، در سعدآباد هست. یه مقداری در مورد این مکتب هم با شنونده های ما صحبت بکنید بد نیست.
ما آقای شهرداد عزیز، در طول تاریخ اگر پنج هنرمند رو بخوایم بگیم، پنج هنرمند بدون اقراق، پنج هنرمند در طول تاریخ هنر ایران رو بخوام نام ببریم، یکیش میر عماد. هیچ هنرمندی در طول تاریخ در هیچ جای دنیا، من بدون اغراق میگم، دوستان عزیز برید تحقیق بکنید، هیچ هنرمندی حتی بیگ پیکاسو که پرکارترینه، پیکاسو رو روزی 6 ساعت نوشتن که این کار هنری میکرده، جناب میرعماد قزوینی در دوره صفویه در اذان صبح نمازی میخونده، صبحانه میخورده، مسح خط میکرده تا نماز مغرب، در گوشه های انگشتان اضافاتی ایجاد میشده، زائده ها ایجاد میشده، چند روزی یه بار با مقراض و قلم تراش اینا رو میبریده دست. تماما کار ایشان مسخ خط بوده، مسخ عشق بوده. یک حمد نوشته، سوره حمد و میر عماد نوشته، چند خط سوره حمد و سوره به نام قلب قرآن دیگه این سوره. بزرگترین پژوهشگران ما از جمله آیدین آقداشلو صفحات فراوانی در تبیین و توصیف این خطی که میر عماد نوشته نوشتن. یعنی من اگر از الان برای شما شروع کنم که اون الحمدلله رب العالمین این حمد رو کشیده رو چیکار کرده، اون الله رو چیکار کرده، تمام مفاهیمی که در این سوره مبارک قرآن هست در این هم متجلی شده. بله. این مکتب میرعماده که در حوزه هنر و حوزه خوشنویسی بسیار بسیار جای کار داره. دانشجوی عزیز روی کارهای میرعماد کار بکنی، مشق نظر بکنی که انشالله بتونه ثبت بشه و معرفی بشه به تمام دنیا.
یه گریزی من میخوام بزنم به یه جایی، امیدوارم که موافق باشید در موردش یکی دو دقیقه با ما صحبت بکنید. یکی از مسائل این است که وقتی نگاه میکنیم میبینیم برخی از کشورهای مسلمان اصلا میانه‌ای ندارند با این که بگوییم هنر اسلامی وجود دارد. مثلا فرض بکنید که وقتی بازسازی اون مساجد در بوسنی سپرده شد و به عهده عربستان قرار گرفت، اینها آمدن
عربستان هم میدونین که آثار هنریشون تو مسجد نبوی اینا رو لهستانی ها و اهل چک و اینا براشون درست کردن. اگر
حالا میخوام بگم که اینها آمدن توی مساجد بوسنی، در واقع بسیاری از جلوه های هنری مساجد رو، بسیاری از جلوه های معماری رو، زیبایی هایی که پیشتر وجود داشته، اینها رو تخریب کردن و گفتن که نه، در اسلام ما اصلا هنر این چنینی نداریم و نباید در مساجد یک چنین جلوه هایی از زیبایی و هنر وجود داشته باشه، جنبه کاربردیش اهمیت اصلی رو داره. ولی به هر صورت میبینیم که در کشور ما، در تاریخ سرزمین ما، از معماری مساجد تا همین خوشنویسی و انواع زیبایی خطوط قرآنی و اینا، همه نشون میده که یک پیوندی بین هنر و دین وجود داشته.
دقیقاً
چیه این تناقض؟ از کجا میاد؟
آیش از ببین، اولا اینکه او حرفی که اون زده حرف غلطی نیست، حرف درستیه. نمیشه بگی الان شبکه بخ. یعنی وقتی که میگن که مسجد باید کارا باشه برای اتصال، کاملا درسته. ولی ما سوالمون اینه، حوالی مسجد الحرام چه بلایی در آوردن؟ اون برج ساعت بزرگ، مسجد جامع دوحه که گرانترین مسجد دنیاست توسط این دوستان ساخته شده. ما در هنرمون یه فرق باریک و نازکی با هنری که در کشورهای حاشیه خلیج فارس اتفاق میفته وجود داره. و اون اینه که هنر ایرانی جوشش عشق است و نیست باد. هر کسی این آتش ندارد نیست باد. مسجد گوهرشاد ما رو کاشیکارا با زنبه از کاشون میارن رو پاش نمیتونه سوایسه. آویزون میکنن به داربست و این کاشی‌ها رو نصب کرده 500 سال پیش. شما چکش بزنید نمیتونید یک کاشی رو بندازید. مسجد جامع دوحه رو برید نگاه بکنید شما. این مسجد ها جوری کار کرده، اولا تمام از کشورهای دیگه با میلیون ها دلار پول داده شده و فقط سعی کردن گرانترین مساله رو استفاده بکنن. دو تا طوفان شن انشالله بیاد جمع میشه، همه اینا جمع میشه، شما چیز دیگه نمیبینید. یه زلزله نیمچه بیاد دیگه چیزی نمیبینید. هنر ایرانی ناشی از تعبده.
خدا نکنه این بلایای طبیعی رو نگیم.
بله بله. نه این بناهایی که آقای شهرزاده عزیز، این بناها بناهای بسیار کفرآمیز و آثار ناجوری هستن.
میفرمایید که اصلا اساسش درست نیست.
بله بله، خود ذاتن ایراد داره. ما عرض میکنیم در طول تاریخ بلایای طبیعی اتفاق میفته، همه جا هم از تو ایران ما هم بوده.
میفرمایید در خطره، برای اینکه اساسش درست نیست اصلا، شاکله غلط.
بنیاد گسسته و سستیه. هنر ایرانی ناشی از عشق مردم ایرانه، برای این مانا و ماندگاره. این هنر کسی حکومت پول بابتش نمیده برای اینکه درست بکنه، بلکه هنرمند ناشی از عشقش اینو تولید میکنه. وقتی از ناشی از عشق از لحاظ دینی هم نمیتونه مشکل داشته.
خب چرا میگن سده 13 قله و اوج خط نستعلیقه؟ یه دقیقه فرصت داریم البته.
بله،
خب اینم اون زمان چیکار میکردن که رسیدیم به اوج؟
ما در دوره قاجار میرزا غلام رضا رو داریم، خاندان میرخانی رو داریم، البته اواخر قاجار و اوایل پهلوی. این دیگه در دوره قاجار جز معدود هنرهای، چون رقابتی با هنر غربی وجود نداره در این حوزه، این هنر همچنان ماناست و همچنان چشم نوازه تا زمانی که دستگاه چاپ در دوره عباس میرزا وارد میشه و این هنر هم به چالش رو برمیشه.
خیلی متشکرم. آه. کلی چیز یاد گرفتیم. میدونم که کافه هنری ها با من موافقن. با دکتر مهدی خانکه صحبت کردم، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر هنری. با شما خداحافظی میکنم، انشالله تا یه کافه هنری دیگه.